Indian security forces fired tear gas and pellet guns to disperse mourners in the Indian administered Kashmir who were marking the martyrdom anniversary of Imam Hussein.
این رفتار تناقض‌آمیز در گوشه دیگر از هند جنبه خشن‌تری به خود گرفته است. منطقه آسام شاهد سلب تابعیت میلیون‌ها مسلمانی است که از سال‌ها پیش در این کشور اقامت داشتند. سیدارتا دبس، روزنامه‌نگار منطقه آسام.
این اقدام در پی آنچه که دولت مودی آنها را خارجی خوانده است صورت می‌گیرد. دولت از مسلمانان آسام خواسته است تا به مقرهای پلیس مراجعه کرده و اسناد هویتی خود را نشان دهند. آنها از مناطق بسیار فقیر هستند و اینکه آنها مدارکی مبنی بر ارائه اصالت خود در اختیار ندارند، نه تنها آنها بلکه بسیاری از شهروندان دیگر هند هم چنین سندی ندارند.
بر اساس اعلام ثبت احوال هند، تقریبا 2 میلیون مسلمان ساکن منطقه آسام خارجی هستند و باید به زودی خود را به مقر پلیس معرفی کرده و قبل از خروج از کشور زندانی شوند. از همین رو بزرگترین زندان منطقه در آسام در حال ساخت است. شفیعی کارشناس شبه قاره میگوید این موضوع میتواند یک فاجعه انسانی دیگر ایجاد کند، شبیه آنچه در میانمار برای مسلمانان در حال روی دادن است.
جامعه بین‌المللی نذاری چنین اتفاقاتی مثل ایالت راخین در میانمار که اتفاق افتاد در اونجا هم به همین بهانه که مسلمانان اینجا بنگلادشی هستند و اومدن اینجا مستقر شدن، قوانینی وضع کردن که به هر حال محدودیت هایی رو برای اینها به وجود آورد، در نهایت بزرگترین فاجعه انسانی رو بر قرن 21 اونجا صورت دادن، ما نذاریم که رفتار دولت هند علیه مسلمانان آسام به جایی برسه. ما منظورم جامعه بین المللی است، شامل دولت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای منطقه‌ای و غیره است، که مجدداً شادی فاجعه انسانی در اینجا باشیم.
برخی مسلمانان از طرف ثبت احوال هند هندی معرفی شدند. این در حالی است که بستگان نزدیک آنها خارجی و بنگلادشی معرفی شدند. نام من و دخترم در فهرست شهروندانی که ثبت احوال اعلام کرده وجود داره، اما اسم شوهر و پسرم در این فهرست جز خارجیان محسوب شده. بعد از سلب تابعیت مسلمانان میانمار، نه تنها صدها هزار نفر آواره و سرگردان در اردوگاه‌های بنگلادش با سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند، بلکه هزاران نفر نیز به دست ارتش و بوداییان افراطی شکنجه، کشته و حتی سوزانده شدند.
حالا افرادی هستند که نزدیک به 70 سال هست، به فرض کنید که اگر استدلال آقای مودی درست باشه، به ایالت آسام مهاجرت کردن، در اونجا سکنا گزیدن و در اونجا دارن کار میکنن و به هر حالی که دو نسل هست که اونجا هستن. حالا بیان این افراد رو محدودیت هایی رو براشون ایجاد کنی و اونها تابعیت اونها رو سلب کنی یا اسناد هویتی به اونها ندی، این در دنیای امروز به عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب میشه.
کارشناسان میگویند دولت هند با سلب تابعیت 2 میلیون مسلمان آسام زمینه ایجاد اختلافات قومیتی میان هندوها و مسلمانان را تشدید خواهد کرد.
در منطقه‌ای که هندوها و مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند، اینکه دولت به ناگهان عده‌ای را خارجی توصیف کند قطعاً تنش‌های قومیتی را افزایش خواهد و ممکن است نتایج فاجعه باری داشته باشد.
گفته می شود با خارجی خواندن بیش از 2 میلیون مسلمان منطقه آسام، یکی از بزرگترین سلب تابعیت ها در جهان اتفاق می افتد. سازمان های حقوق بشر جهانی در روزهای اخیر به صرف برخی ابراز نگرانی ها بسنده کردند. شفیعی کارشناس شبه قاره:
در کل به نظر میاد که همه اینهایی که آقای مودی به تاریخ برمی گرده یک سری استدلال هایی می کنه، اینها بهانه هست. نگرانی اصلی آقای مودی این هست که، یعنی در واقع هدف اصلی آقای مودی این هست که در چارچوب اون تفسیر محدود و مزیقی که از ناسیونالیسم هندی داره و اون رو فقط در هندویزم میدونه، در صدد هست که به تدریج محدودیت ها رو علیه سایر گروه های قومی و مذهبی ایجاد کنه. حتی به شکلی فعلی عملا آنچه که الان در ایالت آسام داره انجام میشه و این مسلمان ها رو دارن سلب تابعیت میکنن، این یه نوع پاکسازی قومی است.
مقامات حزب حاکم هند که برای انتخابات آینده تلاش می‌کند، در سخنرانی‌های رسمی خود مهاجران را خائن خوانده و هشدار دادند آنها را به خلیج بنگال می‌اندازند. جدا از این اظهارات قابل تأمل، آنچه درباره مسلمانان آسام مطرح است، این واقعیت تاریخی است که افرادی که با آنها انگ خارجی زده شده، از زمانی که چشم آنها و پدرانشان به دنیا باز شده، هیچ کشوری غیر از هند را ندیدند.
پنجشنبه یادی بکنیم از همه درگذشتگان با ذکر یک صلوات و فاتحه. آخر هفته خوبی داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شما وقتی با ماشین میرید سفر، دوست دارید زودتر برسید یا هی تو مسیر وای میسید؟
من دوست دارم زودتر برسم.
ما ولی همیشه اگه یه جای سرسبز سر راهمون باشه، مثلا کنار رودخونه، نزدیک جنگل یا یه جای باصفا، حتما وای میسید.
منم دوست دارم زودتر برسم، ولی اگه سر راه دریا باشه اصلا نمیتونم ازش بگذرم.
منم فکر میکنم یه قسمتی از ذوق سفر به خاطرات جاده است، واسه همین عاشق وایسادن تو جاده ام. ولی نه تو ترافیکا، دیوونه میشم اینجا،
خصوصا تو صف عوارضی جاده ها که بعضی وقتا خیلی هم طولانی میشه.
با خرید برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض بانک مسکن، با آرامش خاطر و اطمینان بیشتر سفر کنید. بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
چین چین امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروهای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دست چین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه، چین چین جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین رگون بخور نوشه جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، رگون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
طلای ترش جرم بام اومده دوباره، از اونا خوشمزده است این لیموها، طلای ترش جرم بار اومده دوباره، طلای ترش جرم بار اومده دوباره،
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک. صبحتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در این روز پنجشنبه و امیدوارم که صبحتون رو به بهترین شکل آغاز کرده باشید. و این سوال رو هم برای خودمون مطرح بکنیم که برای گذروندن لحظه‌های خوب و دلنشین امروزمون چه طرحی توی ذهنمون داریم، برای گذروندن اوقاتمون و اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم و یک روز خوب داشتن یه برنامه‌ریزی دقیق لازمه تا با هدفمندی و اعتماد به نفس بیشتر بتونیم به اجرای برنامه هامون و البته انجام کارهامون بپردازیم و در کنارش کمتر دچار استرس و اضطراب بشیم. در این بین ورزش منظم و هدفمند رو هم از قلم نندازیم. برنامه بعدی رادیو ایران روی خط ورزش تقدیم حضور همین شما دوستان شنونده میشه.
یه خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح پنجشنبه شما بخیر باشه. شما آخرین روی خط ورزش هفته رو شنونده هستید. خیلی متشکرم از همراهیتون. با تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال، آقای موعود بنیادی‌فر رسما به عنوان داور شهرآورد 90 بین استقلال و پرسپولیس در تاریخ 31 شهریور انتخاب شد. آقای بنیادی‌فر و اهالی داوری به آقا معلم صدا میکنن چون شغل ایشون دبیری رشته ورزش هست. مود بنیادی‌فر تا کنون 10 بازی برای استقلال طول زده که آبی ها در این بازی ها 4 برد، 4 تساوی و 2 شکست رو تجربه کردن و آخرین قضاوت این داور هم به بازی با استقلال خوزستان در فصل گذشته برمیگرده که 4-2 به سود استقلال تهران به پایان رسید. اما آقای بنیادی‌فر تا کنون 6 بازی برای پرسپولیس طول زده که 5 برد و 1 مساوی برای قرمزهای پایتخت به ثمر نشسته. پرسپولیس تحت قضاوت آقای بنیادی‌فر هرگز شکستی رو تجربه نکرده. اما همونطور که علاقه‌مندان به فوتبال میدونن، فردا جمعه هفته 4 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رسما آغاز میشه. تراکتور سازی و گلگهر سیرجان 70 دقیقه اولین بازی و در واقع بازی افتتاحیه هفته 4 رو برگزار میکنن. ساعت 19 شهر خودرو به مساف با فولاد میره. ساعت 19:30 4 بازی همزمان برگزار میشه. پارس جنوبی جنبا سایپا، پیکان با ماشین سازی تبریز، سپاهان با نفت مسجد سلیمان و نساجی قائمشهر با شاهین شهرداری بوشهر. آخرین بازی فردا هم 19:45 آغاز خواهد شد بین نفت آبادان و ذوب‌آهن. در رابطه با بازی‌های لیگ برتر فوتبال خدمتتون گفتم و البته داور شهرآورد 90، اما در رابطه با داور مابقی مسابقات هم خدمتتون بگم تراکتورسازی تبریز و گلگهر سیرجان رو آقای امیر عرب براقی به عنوان داور وسط حضور خواهد داشت. شهر خودرو مشهد و فولاد خوزستان رو کوپال ناظمی قضاوت می‌کنه. پارس جنوبی جم و سایپای تهران به آقای حمید حاج ملک سپرده شده. پیکان تهران و ماشین سازی تبریز در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران رو آقای مهدی مرجان‌زاده سوت می‌زنه. فولاد مبارکی سپاهان و نفت مسجد سلیمان داور وسطش آقای سید مهدی سید علی خواهد بود. نساجی قائمشهر و شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر داوریش به آقای علی صفایی سپرده شده و سمت نفت آبادان ذوب‌آهن رو آقای رضا طارق سوت میزنه. اما دیروز همه رقابت‌های فوتسال هفته 13 برگزار شد و 4 نتیجه 3-2 رقم خورد. در حساس‌ترین مسابقه دیروز مس سنگون موفق شد 3-2 گیتی پسند رو شکست بده. شهروند ساری در ساری 3-2 از سد سوهان محمد سیمای قم عبور کرد. سنیچ ساوه با همین نتیجه مغلوب ستارگان ورانی شد و یک 3-2 دیگه هم در بندرعباس رخ داد، جایی که آذرخش بندرعباس 3-2 نتیجه رو به مقاومت البرز واگذار کرد. بازی فرشتارا هم که 1 ساعت زودتر از ساعت 17 آغاز شده بود 6-4 به سود این تیم در مساف با اهورای بهبهان به پایان رسید. اما نکته جالب شاید این باشه، ارژن شیراز چون دیروز مقابل حفاری اهواز 3-1 باخت و گیتی پسند صدرنشین هم نتیجه رو واگذار کرد، حالا در صدر جدول تغییر ایجاد نشد و همچنان گیتی پسند و سنیچ ساوه با 23 امتیاز جایگاه اول و دوم رو در اختیار دارن، با این تفاوت که فرشتارا هم حالا 23 امتیازی شده و اومده سوم جدول. و خبر آخرین بخشمون این که هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته‌ای که فوتبال جام آزادگان شنبه برگزار خواهد شد. شما همچنان شنونده برنامه روی خط ورزش هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنج شنبه به صورت زنده از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. 8:40 برنامه ما آغاز میشه، 9 تمام. دیروز در خبرهای منهای فوتبالی در رابطه با تعلیق جدای کشورمون صحبت کردیم، تعلیقی که دیروز خبرش رسانه‌ای شد و 21 روز هم فدراسیون جدای ما فرصت داره برای فرجام‌خواهی به کس یا همون دادگاه حکمیت ورزش دنیا. صحبت‌های آرش میراسمایلی آماده است که به عنوان رئیس فدراسیون جدو صحبت کردن با همیشه.
در مورد تعلیقی که امروز انجام شد، تعلیق بسیار عجولانه و ناعادلانه انجام شد و تقریبا خب سناریوی از پیش تعیین شده ای که انجام شده بود و خب متاسفانه ورزشکار ما هم وارد این موضوع شد و متاسفانه امروز ایمیلی دریافت کردیم که این تعلیق انجام شده. البته ما 13 سپتامبر ایمیلی رو دریافت کردیم فدراسیون جهانی که 2 تا موضوع رو از ما خواسته بودن. یه 5 نفر رو به عنوان کمیته انضباطی مشخص کرده بودن، این 5 نفر رو منصوب کرده بودن و گزارش رو ارسال کرده بودن، از ما خواسته بودن که یا به صورت کتمن یا به صورت شفاهن ما اعلام بکنیم که به چه صورتی دفاع خواهیم کرد، که ما امروز ایمیلی ارسال کردیم با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک که بتونیم به صورت کتمن دفاع خودمون رو داشته باشیم. اما متاسفانه به یک باره دیدیم که جدا از روالی که خودشون تعیین کرده بودن که در مسابقات گرند پری تاشکند که 22 و 23 سپتامبر هم جلسه کمیته انضباطی برگزار میشه و از اونجا خواسته، از اونها خواسته بودن از کمیته انضباطی که به صورت موقت تعلیق بکنن تا جلسه رسیدگی، اما امروز خب نامه ایمیلی رو دریافت کردیم که به یک باره شاید تمام موارد خودشون رو نقض کرده بودن.
بله، صحبتی آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جدای کشورمون رو شنیدیم در رابطه با خبری که دیروز منتشر شد در مورد بحث تعلیق جدای ایران. اگر آقای میراسمایلی به قید زمان به امروز اشاره کردن، چون این بحث صوتی برای دیروز بوده و ایشون اعلام کردن که امروز در واقع دیروز جدای ما تعلیق شده. اما در رابطه با وزنه وردی رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور تایلند خبر داشته باشیم که دیروز ما بعد از مدت‌ها موفق شدیم در دسته سبک وزن 55 کیلوگرم توسط یکی از چهره‌هایی که می‌تونه در آینده حضور بسیار درخشانی در وزنه برداری داشته باشه مدال گرفتیم. حافظ قشقایی در حرکت یک زر با بالا بردن وزنه 111 کیلوگرم به کار خودش خاتمه داد و به عنوان نهمی رسید. در حرکت دو زر با 149 کیلوگرم موفق شد نشان نقره رو به دست بیاره و در حرکت مجموع هم حافظ قشقایی ما 260 کیلوگرم رو برای خودش ثبت کرد و عنوانش هفتم شد، ولی به قول بعضی از تیترهای رسانه ها که مدال نوبرانه‌ای بود برای آغاز حضور ما در رقابت های جهانی وزنه‌برداری، آغازی که دیروز اتفاق افتاد و از روز دوشنبه اول مهر هم ادامه پیدا می‌کنه رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی جهان. دیروز دیدار تیم ملی والیبال کشورمون برگزار شد مقابل هند و ما موفق شدیم در 3 ست متوالی هندی‌ها رو شکست بدیم و حالا باید در دور بعدی مسابقات به مساف با چین تایپه بریم، بازی که برای ما نباید نه روی کاغذ و نه در سالن دیدار سختی به حساب بیاد و امیدواریم که با غلبه بر چین تایپه به مرحله بعدی مسابقات صعود کنیم. آقای کلاکوبی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون گفته باید اشتباهاتمون رو کمتر بکنیم، ما چوب اشتباهاتمون رو می‌خوریم و الله خیلی مقتدرتر از رقبای آسیایی هستیم و خیلی راحت‌تر می‌تونیم اونا رو شکست بدیم. فرهاد قائمی هم گفته نیمکت نشین بودن کلاً خیلی سخته. کاپیتان تیم ملی والیبال هند هم دیروز بعد از شکست تیم ملی کشورش مقابل ایران موهان اوکو گفته که از تیم ملی ایران در واقع تمجید کرده و گفته سطح والیبال ما و ایران اصلا قابل مقایسه نیست، ایرانی‌ها خیلی بالاترن. از آقای دراگان میهایلوویچ سرمربی تیم ملی والیبال هند هم بشنوید که ایشون هم مثل کاپیتانشون صحبت کردن و گفتن از این باخت ناراحت نیستیم چون سطح والیبال ما خیلی پایین‌تر از ایرانه و در حضور این همه تماشاگر علاقمند به والیبال واقعا سخت بود مقابل تیم قدرتمند والیبال ایران مسابقه دادن. صبح شما بخیر باشه. میخوایم از طریق امواج تلفن زنده و مستقیم بریم به محل برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان در نورسلطان قزاقستان. دوست خوبم محسن وظیفه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. محسن جان سلام، صبح شما در قزاقستان بخیر.
سلام ایمان جان، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم در ایران بخیر، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم. امروز از ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران، 11 به وقت شما، در دو وزن 57 و 65 کیلوگرم رضا عطری و امیر محمد یزدانی رو داریم. من بیشتر توضیح نمیدم، از زبان شما توضیحات این دو وزن رو شنونده هستیم.
بله، ما امروز امیر محمد یزدانی و رضا عطری رو داریم در وزن 65 و 57 کیلوگرم، دو وزن بسیار سخت و در واقع دشوار در مسابقه کشتی آزاد. قرعه هامون هم به نسبت بد نیست، ولی به هر حال من فکر میکنم که ما توی این دوتا وزن شاید بیشترین نگاهمون به رضا عطری باشه که بتونه به هر حال بعد از چندین سال حضور در تیم ملی بتونه مدال خوش کسب کنه. من فکر میکنم حسن رحیمی رو اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه سال 2009 به تیم ملی رسید، سال 2011 اولین مدالش رو تونست در مسابقات جهانی 2011 استانبول سال قبل از المپیک در واقع به دست بیاره. من فکر میکنم اگر در واقع نوبتی هم باشه امسال دیگه نوبت رضا عطری هست که بتونه همون روند رو طی بکنه. ان شاء الله در واقع 2017-2018 حضور داشت در ترکیب تیم ملی و امسال فکر میکنم که بهترین موقع هست برای این که بتونه اولین مدالش رو برای تیم ملی به دست بیاره. سهمیه‌اش که بسیار مهمتر هست، سهمیه رو به دست بیاره، چون اگر بخواد کار سهمیه در واقع به وسط گزینشی بکشه من فکر میکنم یک بباری کار دشوار خواهد. در وزن 65 کیلوگرم اما امیر محمد یزدانی برای اولین بار دو بندی تیم ملی رو به تن کرده و یک مقداری شرایطش به هر حال فرق میکنه. 19 سالش هست، فکر میکنم که از جوانترین اعضای تیم هست و یه مقداری کارش شاید دشوارتر باشه و به حال هم تجربه کافی رو نداشته باشه و همین که به هر حال رقباش در وزن 65 کیلوگرم واقعا بسیار مدعی هستن. من فکر میکنم اگر امیر محمد الان دور اول ترکمنستان رو ببره بعد دوباره برنده کوبا و آمریکا مسابقه بده، قرعه‌اش هم قرعه نسبتاً خوبی هست، شاید بتونه مثلا حالا مراحلی بالا بیاد. به برنز امیر محمد هم امید داریم، سهمیش هم امید داریم، همطور گفتم سهمیش مهمتر از مدالش. اگر بتونه سهمیه رو بگیره و در پنج شده قرار بگیره، من فکر کنم کار بسیار بزرگی انجام داده. حالا اگه مدال هم بتونه بگیره که دیگه خوش به حال بودیه، کیف خواهیم کرده موز اینجا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ان شاء الله در ارتباطهای بعدی حامل خبرهای خوب از جانب شما باشیم آقای وظیفه.
ان شاء الله.
متشکرم، خدا نگهدار. شما شنونده روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. همونطور که در ارتباط تلفنی هم حتما شنوندگان متوجه شدن، ما امروز در دو وزن به مساف رقبای جهانی خودمون در رشته کشتی آزاد گیریم. هر دو وزنمون هم المپیکی است. رضا عطری دور اول استراحت، دور دوم ولادیس لواندوریا فلاروس و در دور سوم برنده کره شمالی اوکراین و در 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی، دور اول با باتیر بوریاکوف از ترکمنستان و در دور دوم با برنده رقابت زین رتفورد از آمریکا و الخاندرو توبیروالدز از کوبا باید رقابت بکنه. فردا هم رقابت‌های کشتی آزاد برگزار میشه در 4 وزن 74، 92 و 125 کیلوگرم و رقابت‌های 4 وزن آخر شنبه آغاز میشه و یک شنبه غروب به پایان میرسه با رقابت‌های 61، 79، 86 و 97 کیلوگرم که بیشک همه نگاه‌ها به روز آخر و حضور حسن یزدانی خواهد بود، هم برای تکرار نشان طلای جهان و هم انشالله برای کسب سهمیه المپیک در وزن 86 کیلوگرم. این موسیقی یعنی بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. دیشب عجب شبی بود در رقابت‌های چمپیونز لیگ، شب دوم فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و شکست تحقیرآمیز رالی‌ها در فرانسه مقابل پاریس سن ژرمنی که سه عنصر تاثیرگذار تهاجمی خودش از جمله نیمار رو هم در اختیار نداشت، اما پاریس‌ها موفق شدن با سه گلی که دو تاش مال رالی سابق آنخل دیماریا بود شکست بدن رئال مادرید رو. دقیقه 14 آنخل دیماریا و دقیقه 33 گل‌های اول و دوم رو برای تیم میزبان یعنی پاریس سن ژرمن زد و دقیقه 91 هم توماس میونیر تیر خلاص رو بر پیکره رئال زین‌الدین زیدان شلیک کرد تا پاریس سن ژرمن 3-3 برنده مسابقه در گروهی که رقابت‌ها باشه. قبل از این مسابقه هم کلوب بروژ و گالاتاسرای در بلژیک بازیشون بدون گل به پایان رسید. اما در گروه دو رقابت‌ها در یونان اولمپیاکو و تاتنهام بازیشون 2-2 به پایان رسید و بایر مونیخی‌ها موفق شدن در آلیانس آرنا با گل‌های کینگزلی کومان، روبرت لواندوفسکی و توماس مولر 3-0 ستاره سرخ بلگراد رو بدرقه بکنن و تیم رو شکست بدن. در گروه سه رقابت‌ها دینامو زاگرب با 4 گل موفق شد آتالانتا ایتالیا رو مغلوب بکنه و شاختار در زمین خودش 3-0 نتیجه رو به منچستر سیتی واگذار کرد. برای منچستری‌ها ریاض محرز، ایلیکای گوندوگان و گابریل ژسوس در این مسابقه گلزنی کردند. اما در حساس‌ترین بازی دیشب در ورزشگاه واندا متروپولیتانه شهر مادرید، ورزشگاه جدید و تازه احداث شده اتلتیکو، این تیم مقابل یوونتوس در حالی که 2-0 تا دقایق پایانی بازی رو باخته بود موفق شد از دقیقه 70 موتورش رو روشن بکنه و مساوی کنه با یوونتوسی که رونالدو رو هم در اختیار داشت. خوان کوادرادو دقیقه 48 گل اول رو برای یوونتوس به ثمر رسوند و بلیز متودی هم دقیقه 65 گل دوم رو برای تیم میهمان زد. اما از دقیقه 70 اتلتیکو کویا و آی سیمونه کارشون رو آغاز کردن. دقیقه 70 استفان ساویچ گل یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد و دقیقه 90 هم هکتور هررا گل تساوی رو زد تا اتلتیکویا در هفته اول فصل جدید بازنده نباشند. اما باز هم خبر داشته باشیم از رقابت‌های فوتبال در آن سوی مرزها. مطابق می‌خوایم بریم سراغ لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. دیروز مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از گردونه مسابقات کنار رفت. کاشیما آنترز ژاپن دیشب در زمین خودش مقابل گوانژوی چین بازیش 1-1 مساوی شد و به خاطر گل خورده در خانه خودش و تساوی در بازی رفت در چین از گردونه مسابقات حذف شد. به نیمه نهایی رقابت‌ها هم اشاره بکنیم که سه‌شنبه 9 مهر ماه از ساعت 13:30 به وقت تهران اسد در مرحله نیمه نهایی میزبان الهلال عربستانه و روز بعد چهارشنبه 10 مهر ماه باز هم 13:30 به وقت تهران اوراوارد ژاپن در بازی رفت نیمه نهایی باید پذیرای گوانژو چین باشه. و اینکه بازی‌های برگشت هم 30 مهر و اول آبان برگزار میشه. در بازی برگشت الهلال عربستان میزبان اسد و روز آخر مسابقات نیمه نهایی هم بین گوانژو چین و اوراوارد ژاپن برگزار میشه. خیلی متشکرم از همراهی یک هفته ایتون با روی خط ورزش رادیو ایران. تا شنبه که جواد فیاضی و حسین معتمدهاشمی همراه شما باشن با شما خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.